ایدئولوژی و یوتوپیا. من مجید حیدری هستم و در این پادکست یک ساعته که ممکنه برای شما حوصله سربر و پیچیده به نظر بیاد، یه مقاله از پل ریکور خواهم خوند و کمی توضیح میدم. این خوانش به من کمک میکنه که استدلال‌های مطرح شده در این مقاله رو درونی کنم و همچنین ممکنه برای بعضی مفید باشه و توجهشون رو به نکاتی جلب کنه که قبلاً بهش توجه نکردن. دلیل دیگه هم اینه که هر بند و جمله‌ای از این مقاله رو خوندم، خیلی از تجارب زیسته خودم در ایران امروز به خاطرم اومد. فکر کردم بد نیست که این مقاله مخاطب‌های بیشتری پیدا کنه. نام این مقاله هست ایدئولوژی و یوتوپیا. ترجمه مقاله توسط آقای احمد بستانی در فصلنامه مفید شماره 32 به تاریخ 29/5/1388 منتشر شده. یه راست میریم سراغ اصل مقاله. بنابراین از این به بعد من نوشته پول ریکور رو برای شما میخونم که البته از ضمیر من دائم داره استفاده میکنه و من فقط اینجا انگار بازگو کننده این مقاله هستم. پول ریکور نوشته که هدف من از نگارش این مقاله اینه که دو پدیده بنیادین رو با یک دیگه مقایسه کنم. این دو پدیده دارای نقش تعیین کننده در شیوهی هستن که توسط اون ما خودمون رو در تاریخ جای میدیم. تا انتظارات معطوف به آینده، میراث سنت‌های گذشته و ابتکاراتمون در زمان حال رو به هم پیوند بدیم. کاملاً واضحه که ما به کمک تخیل، نه فقط تخیل فردی، بلکه تخیل جمعی به این آگاهی دست می‌یابیم. اما اونچه به عقیده من می‌تونه موضوع یک پژوهش جالب باشه اینه که این حوزه خیال اجتماعی، به فرانسه لیمجینر سوشال، یا فرهنگی ساده نیست، بلکه دارای ماهیتی دوگانه، یعنی گاه در قالب ایدئولوژی و گاه در قالب یوتوپیا تحقق می‌یابد. در این مسئله معمایی وجود داره که برای معلمان، سیاست پژوهان، جامعه شناسان، مردم شناسان و البته برای فلاسفه شایان توجه. با این حوزه خیالی دوگانه میتوان ساختار ذاتاً تعارض آمیز این حوزه خیال رو لمس کرد. باید اعتراف کرد که هر گونه تلاش در جهت هم‌اندیشی و فهم ایدئولوژی و یوتوپیا از طریق یکدیگه با مشکلات جدی مواجهه. پیش از هر چیز اینکه هر یک از دو قطب مورد بحث ما اغلب پذیرای معنای جدلی و گاه توهین‌آمیز بودند و همین امر مانع از درک کارکرد اجتماعی حوزه خیال جمعی بوده. اما این مشکل منتهی به مشکلی دیگه شده. اگه می‌بینیم که به سادگی می‌توان از این دو واژه در معنای جدلی استفاده کرد، بدین خاطره که حتی برای جامعه شناسانی که به توصیف‌های صرف توجه نشون میدن، هر یک از این دو واژه دارای وجهی مثبت و وجهی منفی و به بیان دیگه دارای کارکردی سازنده و کارکردی ویرانگره. باز هم فراتر بریم. در پژوهش سوری برای هر یک از این دو کارکرد ابتدا جنبه‌ای تقریبا آسیب دیده مطرح میشه، یعنی نخستین لایه‌ای که در سطح به نظر میاد. ما معمولاً خواستار اون هستیم که ایدئولوژی رو همچون فرایندی تحریفگر و پنهان کننده تعریف کنیم که از طریق اون به عنوان مثال موقعیت طبقاتی خود و یا به وجهی کلی تر شیوه تعلق خود به اجتماعات گوناگونی که عضو اونها هستیم رو از خود پوشیده داریم. در این حالت ایدئولوژی صرفاً به یک دروغ اجتماعی یا بدتر از اون به توهمی تشبیه میشه که حافظ موقعیت اجتماعی ماست، با همه امتیازها و بی‌عدالتی‌هایی که ممکنه در اون باشه. اما برعکس، ما معمولاً یوتوپیا رو متهم می‌کنیم که چیزی جز گریز از واقعیت نیست. یعنی گونه ای اوهام علمی که در سیاست به کار میره. ما همواره به انعطاف ناپذیری و سادگی طرح‌های یوتوپیایی اعتراض کرده و با به وجود نیامدن نخستین تمایلات لازم برای ادامه مسیر و نبود اراده کافی که معمولاً لازمه هر کنشی هست، اون رو رد می‌کنیم. پس با این نگرش، یوتوپیا چیزی نیست جز شیوه‌ای از خیال پردازی در مورد کنش با احتراز از اندیشیدن در باب شرایط امکان تحقق اون در شرایط موجود. تحلیلی که من در این مقاله ارائه میدم عبارت است از سامان بخشیدن به معانی و کارکردهای مجزایی که برای هر یک از دو وجه حوزه خیال اجتماعی یعنی ایدئولوژی و یوتوپیا قائل شدم. به نظرم اینجا رو از خودم بگم که به نظرم بسیار انگار بحث رو خوب باز کرد، یعنی اینکه ایدئولوژی و یوتوپیا رو هر دو رو در واقع در حوزه خیال اجتماعی قرار میده، این به نظرم خیلی جذابه. خب میریم سراغ بخش اول مقاله که میشه ایدئولوژی. الان مقدمه رو خوندیم، میریم سراغ ایدئولوژی. من در خود تصرفای اندکی در متن دارم در جهت اینکه روانتر بشه و گفتاری بشه مقاله. در این قسمت از مقاله میخوام سه کاربرد مجاز از مفهوم ایدئولوژی رو که هر یک دارای میزانی از ژرفا هستن مورد ارزیابی قرار بدم. اولین کاربرد ایدئولوژی به مثابه فرایند تحریفگر و پنهان کننده واقعیته. من کار خودم رو با کاربرد این واژه در آثار مارکس جوان که با نگارش دست نوشته های اقتصادی سیاسی در سال 1843-44 و به ویژه ایدئولوژی آلمانی این مفهوم رو رواج داد آغاز کنم. لازم به ذکر که این واژه از فلاسفه بسیار محترمی که در فرانسه خود رو ایدئولوگ می‌خواندند و وارث کوندایک بودند به آریت گرفته شده. نزد اونا ایدئولوژی تحلیلیه از اندیشه‌هایی که توسط روح بشری شکل گرفتن. ناپلئون این ایدئولوگ های بی آزار رو متهم کرد که تهدیدی بر نظم اجتماعی به شمار میرن و همو بود که معنای توهین‌آمیز به این واژه بخشید. شاید بشه هر جا که مفهوم ایدئولوژی به ابتذال کشیده شده افرادی مانند ناپلئون رو مسئول دانست. به هر حال این مسئله بحث فعلی ما نیست. نکته قابل توجه اینه که مارکس جوان از طریق استعاره کوشید منظور خودش از واژه ایدئولوژی رو بیان بکنه. او از استعاره وارونه شدن تصویر که نخستین مرحله ظهور عکس در تاریک خانه است استفاده کرد. پس نخستین کارکردی که به ایدئولوژی نسبت داده میشه ایجاد تصویری وارونه از واقعیته. این استعاره به چه معناست؟ کاربردی خاص و استعمالی فراگیر از آن نزد مارکس قابل مشاهده است. کاربرد خاص اون که گرفته شده از فویرباخ در نظر آوردن دین به مثابه تحریف و پنهانسازی واقعیت. فویرباخ در کتاب سرشت مسیحیت ادعا میکنه که در مذهب ویژگی هایی یا به بیان خودش محمولاتی یعنی گزارهایی ایده هایی وجود دارن که به فاعل بشری تعلق دارن اما به یک فاعل الهی خیالی فرافکنی میشن، به گونه ای که این ایده ها یا محمولات یا گزارها یا جملات الهی فاعل بشری به محمولات بشری یک فاعل الهی تبدیل میشن. یعنی در واقع کارهایی که اتفاق افتاده با وجود اینکه این اتفاقها و کارها فاعلش بشری بوده، این در واقع اتفاقا رویدادها به یک فاعل غیر بشری یا الهی نسبت داده میشه. مارکس در این وارونگی الگویی رو برای تمام وارونگی هایی از سنخ ایدولوژیک مشاهده کرده. بدین معنا نقد مذهب نزد فویرباخ الگوی مثالی و پارادایمی برای تفسیر استعاره تصویر وارونه در اتاق تاریکه. اونچه که مارکس به طور خاص به این مطلب فویرباخ افزود پیوندی که او بین بازنمودها و واقعیت زندگی یا به قول خودش پراکسیس برقرار میکنه. به این ترتیب گذار از معنای محدود واژه ایدئولوژی به معنای موسع آن صورت میگیره. بر طبق این معنا در بد و امر زندگی واقعی انسانها وجود داره که همون پراکسیس اونهاست. سپس بازتابی از این زندگی در تخیل اونها به وجود میاد که همون ایدئولوژیه. به این ترتیب ایدئولوژی روندی عامه که طی اون فرایند زندگی واقعی یعنی پراکسیس توسط تصویری خیالی که انسانها از اون میسازند تحریف میشه. بنابراین میبینیم که چگونه عمل انقلابی خیلی سریع با نظریه ایدئولوژی پیوند میخوره. اگر ایدئولوژی تصویری تحریف شده از واقعیت و شکل وارونه و کتمان شده اون باشه، باید کسی که روی سرش راه میره رو بر روی پاهاش باز ایستاند و پس از هگل افکار آسمان خیال رو بر زمین پراکسیس نشوند. اینجاست که ما به نخستین تعریف از ماتریالیسم تاریخی برمیخوریم که به هیچ روی مدعی نیست که تمام امور رو در بر میگیره، بلکه صرفاً میخواد عالم تصورات رو دوباره به عالم واقع پراکسیس بازگردونه. در این نخستین دوره مارکسیسم ایدئولوژی هنوز نقطه مقابل علم نیست، چرا که علم به این معنا با کتاب سرمایه به وجود میاد. بعدها هنگامی که مارکسیسم به شکل نظریه در اومد و به ویژه نزد جانشینان مارکس در سوسیال دموکراسی آلمان، ایدئولوژی دیگه صرفاً اونگونه که مارکس جوان میپنداشت در مقابل پراکسیس قرار نمیگرفت، بلکه کاملاً در تقابل با علم تلقی شد. میشه فهمید چگونه این تحول تدریجی در معنای واژه صورت گرفته. اگه بپذیریم که مارکسیسم علم واقعی فرایند اقتصادی اجتماعی، در نتیجه این پراکسیس بشریه که با مارکسیسم جایگاه علمی پیدا میکنه و تصورات خیالی که تمام تلقی های دیگه از حیات اجتماعی و سیاسی در اون جای دارن در تقابل با علم قرار میگیره. من در اینجا بر اون نیستم که مفهوم نخستین مارکس از ایدئولوژی رو رد کنم، بلکه میخوام اون رو در ارتباط با کارکردی بنیادی تر و زیباتر از واقعیت اجتماعی و خود پراکسیس مطرح کنم. چرا نمیتوان به این مفهوم نخستین ایدئولوژی اکتفا کرد؟ استعاره وارونگی به نوبه خود قادر نیست که به اشکالی پاسخ بگه. اگه بپذیریم که حیات واقعی یعنی پراکسیس در واقع و به درستی بر آگاهی و بازنمودهایش تقدم داره، دیگه نمیشه توضیح داد چگونه حیات واقعی میتونه تصویری و به طریق اولا تصویری وارونه از خودش ایجاد کنه. این مطلب رو نمیشه توضیح داد مگه اینکه در خود ساختار کنش واسطه نمادینی رو مشخص کنیم که خود بتونه منحرف باشه. به بیان دیگه اگه کنش توسط حوزه خیال شکل نگیره، معلوم نیست چگونه ممکنه از واقعیت تصویر کاذب زاده بشه. میدونیم که چگونه مارکسیست های ارتودکس در مفهوم آگاهی بازتاب یا آگاهی به مثابه بازتاب گرفتار شدن که چیزی جز تکرار استعاره قدیمی تصویر وارونه نیست. بنابراین باید فهمید که حوزه خیال از چه حیث با خود فرایند پراکسیس همگستر است. به این ترتیب به مرتبه معنای دیگه‌ای می‌رسیم که در اون ایدئولوژی انگلی بودن، منظور انگلسه، و تحریف کنندگیش کمتر از توجیه کنندگیشه. خود مارکس وقتی بیان میکنه که افکار طبقه مسلط با ادعای جهان شمولی به افکار غالب تبدیل میشن، به این معنا از واژه نزدیک میشه. به این ترتیب منافع خاص یک طبقه خاص خود به منافع عام بدل میشه. مارکس در اینجا به پدیده ای اشاره داره که از مفهوم ساده وارونگی و پنهانسازی واقعیت جالب توجه تره و این پدیده همون تلاش برای توجیه کردنه که با خود پدیده تسلط در پیونده. این مسئله تا حد زیادی از مسئله طبقات اجتماعی فراتر میره. ما به ویژه از طریق تجربه پدیده توتالیتر یا همون دیکتاتوری یا همون اقتدارگرایی تمامیت خواهی دریافتیم که پدیده تسلط به ویژه اونگاه که در وحشت و ارعاب متجلی میشه پدیده گسترده تر و مهیب تر از مسئله طبقات و نبردهای طبقاتیه. هر تسلطی میتونه توجیه بشه و این کار با تمسک و توسل جستن به مفاهیمی انجام میشه که میتونن مدعی جهان شمولی باشن، یعنی مدعی باشن که برای همه دارای اعتبارن. بنابراین زبان دارای کارکردیه که به این نیاز پاسخ میگه و این بسیار زیباست. این دقت بکنید، دوباره جمله رو میخونم. بنابراین زبان دارای کارکردیه که به این نیاز پاسخ میگه و این همون فن خطاب است که به اندیشه ها ظاهری جهان شمول میبخشه. پیوند میان سلطه و فن خطابه از دیرباز پیوندی شناخته شده. افلاطون احتمالاً نخستین کسیه که به این نکته اشاره کرده که هیچ مستبدی نیست که یک سوفسطایی همراهش نباشه، یعنی یک کسی کنارش باشه که فن خطابه بلده. اعمال زور و خشونت بدون اقناع میسر نیست و این وظیفه هم به سوفسطاییان حکومتی سپرده میشه. برای کشف این رابطه میان سلطه و خطابه توسل به جامعه شناسی فرهنگ میتونه مفید واقع بشه. این رشته نشون میده که هیچ جامعه ای بدون هنجارها، قواعد و نظامی از نمادهای اجتماعی قادر به انجام کارکرد خودش نیست و این نظام نمادها هم به نوبه خود قواعد فن خطابه رو از گفتار یا منطق عامه مردم به دست میاره. اما چنین گفتاری چگونه میتونه به هدف خود که همانا اقناع مردم دست پیدا کنه؟ به وسیله استفاده دائمی از کنایه و مجاز و همچنین استعاره، حجو و طعنه، ایهام، تناقض‌گویی، اغراق و مبالغه. مواردی که برشمردیم همگی آرایه‌هایی هستند که در نقد ادبی و برای فن بیان یونان و روم باستان کاملا شناخته شدند. احتمالاً نمیشه جامعه ای رو تصور کرد که بدون توسل به این خطابه های گفتار جمعی و کنایه و مجازها تصوری از خود به عموم مردم ارائه داده باشه. هیچ نقطه ضعف و حتی وجه منفی در اون وجود نداره، بلکه این عملکرد عادی گفتاره که با کنش، همون که مارکس اون رو پراکسیس میخونه، آمیخته میشه. چه هنگام میتوان گفت که خطابه و گفتار عمومی به ایدئولوژی بدل شده؟ به عقیده من اونگاه که در خدمت فرایند مشروعیت بخشی به اقتدار قرار میگیره. باید به این نکته توجه داشت که در خطابه پیش از هر گونه نیرنگ یا پنهانسازی واقعیت عمل کردی وجود داره که هرچند پر از دام و حقه اما به هر حال ضروری و اجتناب ناپذیره. ماکس وبر در کتاب اقتصاد و جامعه در آغاز قرن بیستم نشون داده که هر گروه اجتماعی توسعه یافته ضرورتاً به مرحله‌ای میرسه که در اون تمایزی بین حاکمان و اتباع ایجاد میشه و این رابطه نامتقارن ضرورتاً مستلزم خطابه اقناعیه. این کار صرفاً به خاطر محدود کردن کاربرد زور در برقراری نظم و هر نظامی که به دنبال کنترل اجتماعی بدین معنا متکی بر کارکرد ایدئولوژیکه که هدف اون مشروعیت بخشیدن به ادعای وی مبنی بر در دست داشتن اقتداره. این امر نه فقط برای قدرت کاریزماتیک و قدرت مبتنی بر سنت، بلکه حتی برای دولت مدرن که مارکس وبر اون رو دولت بروکراتیک میخونه هم صادقه. چرا این گونه است؟ زیرا همیشه برای یک نظام قدرت ادعای مشروعیت از اعتقاد مردم به مشروعیت طبیعی اون فراتر میره. در اینجا شکافی وجود داره که باید پر بشه، یعنی گونه ای ارزش افزوده در باور که هر صاحب اقتداری باید اون رو به هر صورت ممکن از زیر دستاش بستانه. وقتی از ارزش افزوده سخن میگیم، به مفهومی اشاره داریم که مارکس فقط برای روابط سرمایه و کار و بنابراین صرفاً در عرصه تولید اقتصادی به کار میبرد. اما به عقیده من میشه اون رو به طور کلی برای هر نوع رابطه سلطه به کار برد. هر جا صحبت از اقتدار هست، ادعای مشروعیت هم هست. و هر جا ادعای مشروعیت باشه، توسل به معیارهای گفتار خطابی در جهت اقناع مردم وجود داره. این سطح معنایی از مفهوم ایدئولوژی رو من با مفهوم مشروعیت بخشی مشخص میکنم که با سطح پیشین که پنهانسازی واقعیت تفاوت داره. باز هم بر ماهیت این پدیده تأکید میکنم. میتونیم به اون به دیده سوء زن بنگریم و احتمالاً باید هم همیشه بدون زنین باشیم. اما نمیشه از اون اجتناب کرد. هر نظام اقتدارگرا به میزانی از مشروعیت نیازمنده که فراتر از باور واقعی اعضای جامعه به اونه. در این خصوص بحث از نظریه‌های قرارداد اجتماعی از هابز تا روسو جالب توجه. هر یک از این نظریه‌ها مستلزم زمان خاصی در تاریخ، اگرچه زمانی خیالی هستند، که در اون جهشی صورت بگیره و به واسطه یک واگذاری اختیارات از وضعیت جنگ به صلح گذر بشه. لازمه این جهش که هیچ یک از نظریه‌های قرارداد قدرت توضیح اون رو ندارن، تولید یک اقتدار و سرآغاز یک فرایند مشروعیت بخشیه. به همین خاطره که ما هیچ گونه دسترسی به این نقطه آغاز قرارداد اجتماعی نداریم. این نقطه آغاز هنگامی که یک نظم اجتماعی به گونه‌ای که شایسته این نام باشه به وجود میاد. ما صرفاً نظام‌های اقتداری رو می‌شناسیم که از نظام‌های اقتداری پیشین مشتق شدن. اما هیچگاه شاهد ظهور یکباره پدیده اقتدار نبودیم. اگرچه نمیشه پدیده اقتدار رو به وجود آورد، اما میتونیم در بیابیم که این پدیده باز هم بر چه پایه‌های عمیق‌تری استواره. و اینجاست که سومین سطح که نشانگر عمیق‌ترین پدیده ایدئولوژیکه خود رو نشون میده و کارکرد اون به عقیده من یک پارچه سازیه که از کارکرد پیشین یعنی مشروعیت بخشی و به طریق اولا از کارکرد نخست یعنی پنهانسازی واقعیت بنیادی تره. برای بیان منظور خودم مطلب رو با استعمالی خاص از مفهوم ایدئولوژی آغاز می کنم که کارکرد یک پارچه سازی به خوبی در اون هویداست و اون عبارت است از شعائر و مراسم یادبودی که هر جماعتی به وسیله اونها وقایعی که بنیاد گذار هویت خود میدونن رو در یاد خودشون زنده نگه میدارن. بنابراین ایدئولوژی در اینجا ساختاری نمادین از حافظه اجتماعه. شاید جامعه ای نتوان یافت که با وقایع آغازینی که بعدها مبدأ پیدایش اون جامعه محسوب میشه نسبتی برقرار نکرده باشه. منظور من پدیده‌هایی مثل اعلامیه استقلال آمریکای شمالی، اشغال زندان باستیل در انقلاب فرانسه و همچنین انقلاب اکتبر روسیه کمونیستیه. در تمام موارد یاد شده یک جماعت خاص با زنده نگه داشتن یاد یک واقعه بنیادگذار با ریشه های خود حفظ رابطه می کنند. نقش ایدئولوژی در این مورد چیه؟ اشاعه این باوره که این وقایع بنیادگذار حافظه اجتماع و از طریق اون حتی هویت یک اجتماع بشری رو شکل میدن. همان گونه که هر یک از ما در سرگذشتی که مربوط به خودش هست هویت خودش رو باز میابه، به همون ترتیب در مورد جامعه هم همین رأی صادقه. با این تفاوت که ما در جامعه با وقایعی به خود هویت میبخشیم که تجربه و خاطره شخصی ما نیستند، بلکه مربوط به معدود افرادی هن که در بنیادگذاری این خاطرات نقش داشتن. پس این همون کارکرد ایدئولوژیه که در خدمت تقویت خاطره جمعی قرار میگیره تا ارزش آغازین وقایع بنیادگذار به باور تمام اعضای گروه تبدیل بشه. بنابراین عملی که باعث بنیادگذاری هویت اجتماع شده نمیتونه به طور مداوم تکرار و تجدید بشه و در یادها زنده بمونه، مگه با تفسیری که از اون به گونه مستمر انجام شده و اون رو بازسازی کنه، تا اون واقعه بنیادگذار به صورت ایدولوژی در وجدان گروه منعکس بشه. احتمالاً هیچ گروه اجتماعی، خواه یک طبقه یا یک قوم، رو نمیتوان یافت که چنین رابطه غیر مستقیم و معنابخشی با واقعه آغازین و بنیادگذار خود نداشته باشه. این نمونه ویژه از رابطه میان زنده نگه داشتن خاطره و واقعه آغازین از طریق بازنمودی ایدئولوژیک به سادگی قابل تعمیمه. هر گروه اجتماعی برای اینکه پا بر جا بمونه و دوام و قوام خودش رو حفظ کنه، باید تصویری ثابت و ماندگار از خودش ارائه بده. این تصویر بیانگر عمیق‌ترین سطح پدیده ایدئولوژیه. اما فوراً مشاهده میشه که این سطح اساسی که با سیری معکوس به اون رسیدیم تداوم پیدا نمیکنه، مگه از مجرای دو سطح دیگر. به بیان دیگه، کارکرد یک پارچه سازی در امتداد کارکرد مشروعیت بخشی و اون هم به نوبه خود در امتداد کارکرد پنهان سازی واقعیت قرار میگیره. برای توضیح در این باره دوباره به مثال خودمون برمیگردیم، یعنی تجدید خاطره وقایعی که پایه‌گذار وجود یک جماعت هستند. شور و شوق نسبت به این سرآغازها به سادگی تداوم پیدا نمی‌کنه، چرا که خیلی زود آفاتی چون عرف، آیین پرستی و انگار سازی با باورها آمیخته میشه و موجب مبتذل شدن یاد و خاطره میشه. تمامی این مسائل هنگامی پدید میاد که ایدئولوژی مجبور شود صرفاً با تبدیل شدن به عاملی برای توجیه اقتدار قدرت بسیج کنندگی خودش رو حفظ کنه، تا اون جامعه بتونه در عرصه جهانی خودش رو به عنوان یک فرد واحد مطرح بکنه. در نتیجه تجدید خاطره به سادگی به احتجاجاتی یا استدلالاتی قالبی و متحجرانه بدل میشه. مثلا در این صورت تأکید میکنیم که در درون اجتماع ما باید مانند دیگران باشیم. اگه در نظر بگیریم که از طریق چه ساده سازی هایی، بعضن خشن و ابتدایی و انگار سازی های اغلب متکبرانه ای، فرایند یک پارچه سازی در تداوم فرایند مشروعیت سازی قرار میگیره، اونگاه میبینیم که ایدئولوژی باز هم در جهت منفی تغییر ماهیت میده. ایدئولوژی رفته رفته به یک چارچوب تفسیری ساختگی و اقتداری بدل میشه که نه فقط نحوه حیات گروه، بلکه جایگاه اون در تاریخ جهان نیز در قالب اون تعبیر میشه. ایدئولوژی با تبدیل شدن به جهانبینی در واقع به مجموع قوانینی عام و جهان شمول بدل میشه که با اون میتوان تمام وقایع عالم رو تفسیر کرد. رفته رفته این کارکرد توجیهگر اخلاق، دین و حتی علم رو به خودش آلوده میکنه. این نکته بسیار مهم که ابداع مارکسیست های پس از مارکس هست و توسط لنین مورد قبول واقع شده رو از یاد نبریم که باید از علم بورژوایی و علم پرولتاریایی، همچنین از هنر بورژوایی و هنر پرولتاریایی سخن گفت. این آلوده سازی ایدئولوژی هیچ پدیده اجتماعی رو سالم نمیگذاره. هابرماس در یکی از مشهورترین مکتوباتش به خوبی خصلت ایدئولوژی که بازنمودهای علمی و تکنیکی که ما از واقعیت به دست میدیم رو خاطر نشان میکنه. این بازنمودها به این معنا ایدئولوژیکن که تنها دارای یک کار کردن و اون هم دخل و تصرف و نظارت منفعت طلبانه که جایگزین تمام کارکردهای دیگه مانند ایجاد ارتباط، ارزش گذاری اخلاقی و تفکر مابعد و طبیعی و دینی میشه. در چنین موقعیتی تمام نظام اندیشه ما به یک باور جمعی معاف از انتقاد بدل میشه. اما این تحریف و تغییر ماهیت یافتگی ایدئولوژی نباید موجب بشه که نقش مثبت، سازنده و سودمند ایدئولوژی در معنای بنیادینش رو از نظر دور بداریم. بار دیگه تکرار میکنم که همیشه یک گروه از طریق یک ایده و تصور آرمانی از خویش هست که میتونه موجودیت خودش رو به خود باز نماید و همین تصویره که در مقابل هویت این گروه رو تقویت و تحکیم میکنه. انتقادی ترین و توهین آمیزترین تحلیل ها از پدیده ایدئولوژی مؤید این مطلبن که این تصور آرمانی دائما به ایجاد چیزی میپردازه که در واژگان روانکاوی دلیل تراشی خونده میشه و تجلی اون در آیین پرستی هایی که در تمام جشن ها و مراسم رایج و مرسومه میتوان مشاهده کرد، به فنون خطابی و گفتارهایی که در مواجهه با مردم به کار میان. باید اندرزها، شعارها و کلیشه های کوتاه رو افزود که همگی از گفتار سلاحی مخرب میسازن. بنابراین باید سطوح ایدئولوژی رو از دو جهت در نظر بگیریم و هر دو رو به یکسان بپذیریم. نخستین که توهم باطل بنیادی ترین پدیده نیست، بلکه شکل انحراف یافته ای از فرایند مشروعیت بخشیه که اون هم به نوبه خود در کار کرده یک پارچه سازی ایدئولوژی ریشه داره و دیگه نظر مقابل به این مضمون که هر گونه آرمان سازی ضرورتاً به تحریف، پنهان سازی واقعیت و دروغ بدل میشه. خب حالا میرسیم به بخش دوم مقاله که عنوانش یوتوپیا بود. بخش اول ایدئولوژی بود، حالا پول ریکور در مورد یوتوپیا صحبت میکنه. چرا تحلیل پیشین ما از ایدئولوژی تحلیل موازی از یوتوپیا رو میطلبه؟ به این دلیل اساسی که سه کار کردی که برای ایدئولوژی قائل شدیم دارای یک ویژگی مشترکن. هر سه تفسیری از زندگی واقعی به دست میدن و این همون چیزیه که مارکس جوان کاملا پی برده بود. اما کارکرد تقویت واقعیت ضرورتاً کاذب نمیشه، بلکه از کارکرد مشروعیت بخشی و حتی کارکرد یک پارچه سازی قابل تفکیکه. همون گونه که بیان شد، از طریق ایدئولوژی یک گروه هویت خاص خودش رو باور میکنه. بدین ترتیب ایدئولوژی در هر سه شکل یاد شده گروه اجتماعی رو تقویت نموده و با فرارفتن از آن به نگهداری و محافظت از اون همون گونه که هست میپردازه. آنگاه کارکرد یوتوپیا عبارت میشه از فرافکندن خیال یا تخیل به خارج از واقع و در جای دیگه که یک نامکانه، و این همون معنای اولیه واژه یوتوپیاه، یعنی جایی که اینجا نیست، مکانی دیگه که یک ناکجا آباده. در اینجا نه فقط از نامکان بلکه از نازمان هم باید سخن گفت. برای اینکه نه تنها برون بودگی مکانی یوتوپیا یعنی مکانی دیگه، بلکه برون بودگی زمانی زمانی دیگر را هم در اون مشخص میکنه. برای درک کارکرد تکمیلی یوتوپیا نسبت به ایدئولوژی باید سه معنا از یوتوپیا را به موازات معانی ایدئولوژی در نظر گرفت، اما این بار در جهت عکس، یعنی از پایین به بالا. در واقع ساده تر اینه که نشون بدیم چگونه یوتوپیا در معنای بنیادیش مکمل ضروری ایدئولوژی در معنای بنیادیشه. اگه ایدئولوژی واقعیت رو حفظ کرده و به اون تداوم میبخشه، یوتوپیا اون رو از اساس مورد تردید قرار میده. در این معنا یوتوپیا بیان تمام قابلیت‌های گروهی است که خود رو توسط نظم موجود سرکوب شده پیدا میکنن. یوتوپیا نوعی تخیل پردازیه برای اندیشیدن به دگر بودگی امر اجتماعی. نگاهی به تاریخ یوتوپیا نشون میده که هیچ چیزی از زندگی در جامعه مورد غفلت یوتوپیا نبوده. یوتوپیا رویارویست که مناسبات خانوادگی، مالکیت اشیا، مصرف کالا، سازماندهی زندگی سیاسی و حیات مذهبی همگی شکل و شیوهی دیگه در اون پیدا میکنه. با این حساب نباید متعجب شد که یوتوپیاها همیشه طرح‌هایی ارائه میدن که هر یک با دیگری در تضاده. چرا که وجه اشتراک تمام یوتوپیاها اینه که همگی بر کلیه اشکال نظم اجتماعی انگشت میگذارن و نظم موجود هم ضرورتاً مخالفان گوناگونی داره. بدین شکل مثلا در مورد خانواده با طیف وسیعی از یوتوپیاها مواجهیم که از پاکدامنی و عفت زاهدانه تا بیبندوباری و اشتراک و افراط در امور جنسی رو در بر میگیره. از حیث اقتصادی هم یوتوپیاها متنوعند، از ستایش شدیدترین اشکال ریاضت پیشگی گرفته تا توصیه به فزونخواهی و عیاشی. امر سیاسی هم از سوی خیال پردازی های آنارشیستی و هم با تحریزی های نظام های اجتماعی سخت گیرانه و اقتداری مورد حمله قرار گرفته. از نظر مذهبی یوتوپی ها میان الحاد و خوشگذرانی، میان رویارویی مسیحیتی نوآیین و رهبانیتی بدوی در نوسانه. جای تعجب نداره که ما نمیتونیم مفهوم یوتوپیا رو بر اساس محتواش تعریف کنیم و مقایسه میان یوتوپیاها با یکدیگر رو به جایی برسونیم. چرا که وحدت پدیده یوتوپیا نه از محتوای اون بلکه از کارکردشه که همواره جامعه‌ای جایگزین رو پیشنهاد میکنه. به همین خاطره که یوتوپیا افراطی ترین و قاطعانه ترین پاسخ به کار کرده یک پارچه سازی ایدئولوژیه. جای دیگر و دگر بودگی که مربوط به یوتوپیا هست پاسخی قاطع به این گونه بودن و نه به گونه دیگر است که توسط ایدئولوژی اگه به ریشه های اون بنگریم ترویج میشه. اگه دومین سطح یوتوپیا رو در نظر بگیریم، توازی دقیقی میان ایدئولوژی و یوتوپیا مطلبی رو به تایید میرسونه. اگه بپذیریم که کارکرد اساسی ایدئولوژی مشروعیت بخشی به اقتدار حاکمه، پس باید همچنین متوقع بود که یوتوپیا هم در هر شکلی که باشه تقدیر خودش رو در همون مرتبه‌ای رقم بزنه که قدرت در اون اعمال میشه. در هر یک از زمینه‌های زندگی اجتماعی که ذکرشون رفت، اون چه توسط یوتوپیا مورد چالش قرار میگیره در نهایت همون شیوه اعمال قدرته. قدرت خانوادگی، قدرت اقتصادی و اجتماعی، قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی و دینی. در این مورد میتوان گفت یوتوپیا طیف گسترده‌ای از تخیلات درباره قدرت رو شکل میده. وانگهی در همین راستاست که کارل مانهایم در کتاب معروف خودش ایدئولوژی و یوتوپیا، یوتوپیا رو اینطوری تعریف میکنه: شکافی بین امر واقعی و حوزه خیال که تهدیدی برای ثبات و استمرار این واقعیت محسوب میشه. گونه شناسی یوتوپیاهایی که توسط مانهایم معرفی شدن با این معیار انطباق کامل داره. مانهایم به جای تامس، مبدع واژه یوتوپیا ترجیح میده بررسی پدیده یوتوپیا رو از توماس مونتسر آغاز کنه که ارنست بلوخ او رو متکلم انقلاب خونده. نزد تامس مور، یوتوپیا در حقیقت پدیده ادبی و در نهایت به کارگیری یک سبک ادبی محسوب میشه. اما توماس مونتسر، یوتوپیا بیانگر ادعای بزرگ بود، یعنی تحقق اینجا و اکنون. تمام رؤیاهایی که تخیلات بشر از یهودیت و مسیحیت اخذ کرده و در بازنمودهای پایان تاریخ انباشته بودند، یوتوپیا به دنبال اونه که قیامتی تحقق پیدا کنه. یعنی منتصر میخواست همه اونچه که مسیحیت به پایان تاریخ موکول ساخته رو در میانه راه تاریخ، یعنی امروز، تحقق ببخشه. بدین ترتیب موانعی چون آگاهی تاریخی، انتظار و تلاش که در مقابل بشر قرار دارن همگی برداشته میشن و این از توقعی سازش ناپذیر ناشی میشه که میخواد سلطنت خدا رو از آسمان ها به زمین بیاره و پایان تاریخ رو در میانه راهون محقق کنه. اما با این که ما این ریشه گرایی یوتوپیا رو درک کرده و البته اون رو می ستاییم، با این حال فوراً به ضعف اون نیز پی می بریم. هنگامی که یوتوپیا قدرتی رو پیشنهاد می کنه، خبر از ظهور مستبدانی می ده که از حاکمانی که یوتوپیا با اونها می جنگه به مراتب بدترن. این پارادوکس فریب دهنده از نقصی اساسی ناشی میشه که کارل مانهایم اون رو ذهنیت یوتوپیایی میخونه، یعنی فقدان هر گونه تأمل عملی و سیاسی در نقاط اتکایی که یک یوتوپیا میتونه در واقعیت موجود، در نهادها و در آنچه که من آن را امر باورپذیر قابل دسترسی در یک دوره میخونم پیدا کنه. یوتوپیا سکوی پرشی است که ما را به جای دیگر پرتاب میکنه و تمام مخاطرات ناشی از یک گفتار دیوانوار و افراطی و احتمالاً خونبار رو در پی داره. زندان دیگری به جز زندان واقعی در حوزه خیال و حول طرح‌های کلی شکل میگیره که برای اندیشه بیش از هر گونه اجبار حوزه واقعیت الزام آور. بر این اساس جای تعجب نیست که ذهنیت یوتوپیایی با تحقیر و خارشمردن منطق کنش همراه شده و اساساً از برداشتن نخستین گام در راه تحقق یوتوپیا بر اساس واقعیت موجود عاجز باشه. به این ترتیب از دومین سطح یوتوپیا به سطح سوم میرسیم که در اون آسیب دیدگی یوتوپیا خود رو برعکس اونچه که در ایدئولوژی شاهد اون بودیم نشون میده. آسیب دیدگی ایدئولوژی رو باید در تمایلش به وهم و خیال کاذب، پنهانسازی واقعیت و دروغ جستجو کرد. حال آنکه در مورد یوتوپیا وضعیت کاملا برعکسه. در جایی که ایدئولوژی به تقویت اون چیزی میپردازه که مارکس جوان اون رو زندگی واقعی یا پراکسیس میخوند، یوتوپیا موجب این میشه که خود واقعیت از بین بره و جای خود رو به طرح‌های کمالگرایانه بده که در نهایت امر غیر قابل تحققن. نوعی منطق دیوانوار، همه یا هیچ، جای منطق کنش رو میگیره، چرا که منطق کنش همواره از این امر آگاهه که امر مطلوب و امر تحقق پذیر با یکدیگر منطبق نمیشن و کنش موجب پدید آمدن تضادهای اجتناب ناپذیر میشه. به عنوان مثال، توجه به کنش در جوامع مدرن موجب تضاد میان عدالت‌خواهی و مساوات طلبی میشه. بنابراین منطق یوتوپیا یه منطق همه یا هیچه که برخی رو به سوی پناه بردن به نوشتار سوق میده، برخی رو در غم و حسرت یک بهشت گم شده اسیر کرده و برخی دیگر رو به کشتارهای دست جمعی ترغیب میکنه. اما من نمیخوام بر این جنبه منفی یوتوپیا متوقف بشم، بلکه برعکس مایلم کارکرد رهایی بخش یوتوپیا که در پس توصیف‌های انتقادی و مسخری اون پنهان شده رو به نمایانم. تصور یک نامکان در واقع باز نگاه داشتن حوزه امر ممکنه، و اگه بخوایم از همون واژگانی استفاده کنیم که در تأملمان در باب معنای تاریخ پذیرفتیم، یوتوپیا چیزیه که مانع از این میشه که افق انتظارات با حوزه تجربه در هم آمیخته شن، و همین امر که شکاف میان امید به آینده و سنت رو حفظ میکنه. تأملات دوگانه‌ای که به ترتیب به ایدئولوژی و یوتوپیا اختصاص دادیم، ما رو به تأمل در تلاقی ضروری میان ایدئولوژی و یوتوپیا در حوزه خیال اجتماعی رهنمون میشه. چرا که این حوزه خیال متکی بر کشمکش میان کارکرد یک پارچه سازی و کارکرد سرنگون کننده است. در اینجا حوزه خیال اجتماعی تفاوت بنیادینی با اونچه که ما تحت عنوان تخیل فردی میشناسیم نداره. گاهی خود خیال فقدان یک شیء موجود رو جبران میکنه و گاهی یک وهم فریبنده جایگزین شیء موجود میشه. این گونه بود که کانت توانست مفهوم تخیل استعلایی رو بر روی تناوب میانه تخیل بازسازنده و تخیل سازنده بنا کنه. ایدئولوژی و یوتوپیا به ترتیب اشکالی از تخیل بازسازنده و تخیل سازندن. بدین ترتیب حوزه خیال اجتماعی کارکرد واقعیت گریز خودش رو فقط از مجرای یوتوپیا و کارکرد حفظ واقعیت رو تنها از مجرای ایدئولوژی میتونه اجرا کنه. اما این تمام مطلب نیست، چرا که ما نمیتونیم به حوزه خیال اجتماعی دستیابیم مگر از طریق صور آسیب دیده که همون اشکال وارونه‌ای هستند که لوکاچ اونها رو به تعبیر مارکسیستی آگاهی کاذب میخونه. به گمان وی ما نمیتونیم قدرت خلاق تخیل رو در دست بگیریم مگه اینکه نسبتی انتقادی با این دو شکل از آگاهی کاذب برقرار کنیم. اگه این مطلب صحیح باشه، ما در اینجا به نقطه‌ای میرسیم که ایدئولوژی و یوتوپیا در اون مکمل یکدیگرن، اما نه فقط به این دلیل که به موازات یکدیگه قرار دارن، بلکه به این دلیل که با یکدیگه در حال تبادلن. در حقیقت به نظر میرسه که ما همواره به یوتوپیا نیاز داریم، به خاطر این کارکرد اساسیش که قدرت اعتراض به وضع موجود رو به ما میده و میتونیم اون رو از وضع موجود ریشه‌کن کرده و به دیگر جا بیفکنیم و ایدئولوژی رو از ریشه مورد انتقاد قرار بدیم. اما عکس اون هم صادقه، یعنی برای اینکه یوتوپیا رو از جنونی که در اون خطر نابودی وجود داره نجات بدیم، باید کارکرد صحیح ایدئولوژی رو بون بخشیده و اون رو قادر سازیم تا به یک جامعه تاریخی معادل اون چیزی که میتوان هویت روای خواند رو اعطا کنه. من نوشتار خود رو به پایان میبرم، در حالی که هنوز هم بزرگترین پارادوکس حوزه خیال اجتماعی پیش روی ماست. برای اینکه بتونیم رؤیای دیگر جا را در سر بپرورانیم، باید پیش از اون که یک هویت روایی رو فراچنگ آورده باشیم و کسب این هویت از طریق تأویل مداوم و نوشونده سنت هایی که ما به اونها تعلق داریم امکان پذیر میگرده. اما از سوی دیگر ایدئولوژی هایی که این هویت در اونها پنهانه، به نوعی آگاهی نیاز داره که قادر باشه با شروع از یک ناکجا آباد در خیشتن نظر کنه.